أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبد. خب، در این بحث بسیار مهم و حیاتی در حال حاضر برای حوزه‌های علمیه ما که در افراط و تفریط ما داریم قرار می‌گیریم، گاهی انقدر آزادی‌ها در حوزه بی مرز و بی ضابطه هستن و گاهی اینقدر در خلق قوانین انضباطی پیش میریم که طلبه احساس خفگی میکنه در این چارچوب ها و قوانینی که میخواهد فرد را منضبط بار بیاره. یعنی به جای اینکه برن ریشه یابی کنن علت عدم انضباط طلبه، علت عدم عشق طلبه به درس و بحث، علت غیبت های فراوان طلبه که آیت الله مدنی قدس الله سره نماز ببخشید اون درس لومعشون را در نجف با طلوع آفتاب شروع می کردند و گاهی بعضی طلبه چند دقیقه دیر می آمدن، ایشون حاشیه می زدن وسط درس، می فرمودن که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه می فرمودن از اون تاریخ حوزه، حالا ببینید کی بوده، زمان آیت الله بروجردی دهه 80 هجری 1380 و قبلش، که ما به کارها می گفتیم درس داریم، طلبه ایم، درس داریم، کارهای خونه زمین می موند. طلبه های امروز درس نمیان، میگیم چرا درس نمیان، میگه آقا کار داشتم. یعنی کار محور درس در حاشیه است. آیت الله مدنی این گله را میکردن نسبت به طلبه هایی که دیر میامدن. خب شما ببینید اینجا شاید هر دوی اینها جای نقد داشته باشه، یعنی طلبه ای که به مسئولیت های خانواده و خانه نرسه نقصه، بخواد از درس کم بذاره هم نقص هست. چطوری باید برنامه ریزی کرد که یک طلبه هم حافظ دینش باشه، ازدواج کرده باشه، تشکیل خانواده انجام داده که احرز نصف دینه و او رو در مسیر تقوا این ازدواج حفظ میکنه، نگه میداره، و هم وظائف محوله بردوش او به عنوان یک مدیر خانواده و یک عنصر فعال در جامعه او را حفظ کنه و نگه داره، پویا باشه و حقوق همه کس را به اونها ادا کنه، یعنی حق شناس باشه، تعبیر قرآن کریم تواصل بالحق، خب حق شناس باید باشه تا حق مدار بشه و بتونه حقوق تعلیم و تعلم و حقوق تبلیغ و حقوق تشکیل خانواده و حقوق مردم را همه را اینا در کنار هم داشته باشه. یعنی یه آدم جامع ما میخواهیم، یک پیامبر کوچک میخواهیم که داشته باشیم تا اون الگو بشه و تأثیر گذار بشه در محیطی که زندگی میکنه و جامعه‌ای که هست و با قدرت جاذبه مطلوب تبشیر و انذار خودش رو انجام بده، دافعش به حد اقل برسه، یا جاذبه نسبت به دوستان، دافعه نسبت به دشمنان داشته باشه. خب این را چگونه ما باید از اون تئوری، این یه تئوری بود دیگه، یه نظریه بود که باید حوزه ما چگونه باید باشد. مرحله بعد این میاد که این چگونه را چگونه باید بهش دستیابیم، یعنی از اون حوزه مطلوب، حوزه الگو، حوزه سرآمد و پیشرو، این را چگونه ما میتونیم تحقق ببخشیم که ما بین جبر و اختیار، بین خوف و رجا، بین این عوامل گوناگونی که باید جمع بشن، انضباط و آزادی، بین تواضع و عزت مداری، بین زهد و عرضم خدمت شما زهد در دنیا و از طرفی توانمندی، چجوری ما میتونیم اینها را جمع کنیم؟ خب اینها میبینید یک مجموعه بحث های نظری عملی هستن. این را اگر ما از لحاظ نظریه پردازی خوب نتونیم اینها را ما بفهمیم، توجیه کنیم، ما در دادن راهکار و نقشه راه میمونیم. پس یکی از مشکلات ما در عملی شدن این اهداف، یعنی پیاده کردن اهداف در برنامه‌های آموزشی در مراحل مختلف آموزش، حتی در هر مرحله از آموزش، چه دوزی از تقوا، چه دوزی از علمیت و چه دوزی از مهارت و چه دوزی از اون عرضم خدمت شما پویایی ما باید در این طلبه ما به وجود بیاد، یعنی حتی این رو هم اگر بتونیم ما به دست بیاریم، یعنی روش فکر کنیم و برنامه‌ریزی کنیم، ما میتوانیم باز یک گام جلوتر باشیم. همین که اشاره کردم ما چگونه بین اون انضباط و بین آزادی، بین این تقوایی که تعریف کردیم و بین اقتدار و تأثیرگذاری روی مردم و در خانواده در درجه اول، چرا باید بچه طلبه، دختر یا پسر طلبه، از طلبگی برمد و از پدر بر پدرش را به عنوان یک الگو برای خودش نبیند؟ بعد ما منتظر باشیم بچه های کسبه و بچه های کارگرا و بچه های دهات بیان اینجا و از دور امام را عاشق امام شدن، به عشق امام میان، مقام معظم رهبری را عاشق شدن، به عشق او میان، بعد میان در حوزه باید اون عشقشون آبیاری بشه. چه اتفاقی میفته که آبیاری نمیشه؟ اینا آسیبه دیگه. پس ما یک مرحله تئوری داریم و اون دورنمایی از اون، میگیم مدینه فاضله، حوزه فاضله. این حوزه فاضله چه جور حوزه ایه که مقام معظم رهبری شاخصهاش دادن؟ الان هم آیات کریمه که این شاخصها رو بده در جلسه پیش مطرح کردیم، و اون عناصر قوت و اقتداری که باید در کل این برنامه ها از لحاظهای مختلف، علمی، عملی، هنری، مهارتی، همه اینا رو اشاره کردیم، شاید غیر اینا هم باشه، اینا احتیاج به یک نگاه متخصصانه دارد. و برنامه های آموزیش ما کدام یک از اینها را ندارد یا به ارمغان نمی آورد؟ یعنی الان توی برنامه آموزیش حوزه متاسفانه بیشتر دنبال گردآوری اطلاعات و معلومات در سطوح مختلف برنامه های آموزیشی رفته و حتی پژوهش ها هم ممکنه اونطور که باید شاید که اون روحیه پژوهشگری و روحیه خلاصه نوآوری را در طلبه ما به وجود بیاره، چند درصد این سبک پژوهشی که حالا من میخوام روی بحث روش شناسی اینجا زوم کنم توی این بحثم. یکی از کاستی های بسیار مهم ما این است که ما تربله را در عرصه روش شناسی کمک نمی کنیم. در هر علمی ما باید روش شناسی باهاش کار کنیم، در پژوهش روش شناسی براش بهش بدیم، در تربیت روش شناسی بهش بدیم، در تبلیغ روش شناسی بهش بدیم، در هر امری که میخواد ورود کنه ما روش شناسی رو باید بهش بدیم، هم محتوا بدیم و هم روش های مطلوب رو برای او تعریف کن. چرا؟ چون طوری که کلمه معروفی هست که الغایت لا تبرر الواسطه، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه و روش ها خیلی مهمن در تأثیر گذاری، در عرضم خدمت شما در تحقق اهداف. معمولا روش ها رو ما کم بها میدیم. شهید صد توی این بحث روشمندی و روششناسی به نظر من سرآمده و خیلی تأثیر گذاره. شهید مطهری هم تا حدود زیادی تو بحثا رو اگر بحثاشون ببینید که تأثیر گذار میشه روی ذهن و روی روح فرد می نشینه، از یک روشمندی خاصی برخورداره توی بحثا یا توی منبرها. و این روش شناسی خیلی مهمه، مغفول واقع میشه و این را ما تو برنامه های آموزشی نمیبینیم یا توی برنامه کلن برنامه آموزه در حاشیه است و کمتر کسی به سمت این روش شناسی جلب نظر میکنه. خب پس ما یک مرحله و یک مقطع مهم، یعنی الان ما در حقیقت چند تا خاکریز داریم. خاکریز اول اون ترسیمی که از حوزه مطلوب هست، خاکریز دوم این حوزه مطلوب چگونه باید به وجود بیاد. این هم خودش یک کار بسیار شاقیه. ما نمیتونیم، البته انتظار نداریم که بین عشیت و ضحاها در یک شبانه روز همه چی متحول بشه، همونطوری که انقلاب به وجود اومد در اوج درگیری ها در چند ساعت صدا و سیما به تسخیر در آمد و پادگان ها و خلاصه یک جهشی مردمی به وجود اومد و قدرت دست مجاهدین خلاصه فعال مسلمان ما یا بگیم به دست نیروهای انقلابی پیرو امام توانستن قدرت به دست بیارن. این فاصله بین این الان قدرت به دست آمد چه کار باید کرد و از کجا باید ما این زیر ساخت ها رو شروع کنیم تا فردا کمیته ما، سپاه ما، بسیج ما به انحراف کشیده نشه، اون ریاست جمهوری ما به انحراف کشیده نشه، اون قوه مقننه ما به انحراف کشیده نشه. الان به قول بعد شما ببینید اونهایی که اولین مجلس مؤسسان یا اون مجلس تصویب کننده قانون اساسی را شما ببینید، مجلس شورای اسلامی در 40 سال قبل با مجلس شورای اسلامی از لحاظ کیفی نیروهایی که در وارد مجلس میشن، اینها رو ما چقدر میتونیم اینها رو با هم مقایسه کنیم؟ چرا این افت مثلا به وجود میاد یا اومده؟ و همینطور در سطوح قوه مجریه و مدیران خلاصه اجرایی ما کیا بودن، الان کیا هستن و چرا در پیچ و خم قوانین هنوز موندیم و کمتر این قوانین به اهداف خودشون ما رو میرسونن، با اینکه برای پیشگیری از یک ضرر قانون ما میذاریم، بعد میبینیم قانون دور زده میشه و همونایی که قانون میگذارن بعد میبینیم که اینا احساس میکنن که این قانون نتوانسته اون اثر مطلوب را بذاره. خب این معناش این است که ما در مرحله اجرا آسیب داریم، نمیتونیم ما بین اون، حالا در تحلیل ضعف، در تحلیل، در ریشه یابی ممکنه ما اونجا گرفتار باشیم. اقتضائات هر یک از این عناصر اقتدار، همه اینایی که عرض کردیم ما در 7-8 سرفصل مهم بیان کردیم، یا شاید 10 سرفصل شده، این 10 سرفصل نیاز به این دارد که ما ببینیم که این سرفصل ها را چگونه، اولا چه ارتباطی با هم دارن، و بعد چگونه ما میتونیم اینها را عملیاتی کنیم. این مهمترین خاکریز، یعنی خاکریز دوم ما اینه. یک بحث سومی هم اینجا خواهیم داشت که انتقال از این وضع موجود بدون اینکه ما این ماشینی که در حال حرکته او را متوقف کنیم، باید این انتقال انجام بگیره، یعنی یه مرحله انتقالی باید ترسیم کنیم که آقا نظام امتحانات ما، نظام تدریس ما، نظام ارزیابی های مختلف، حالا بگیم علمی، عملی، مهارتی، تبلیغی، اینا چگونه باید الان باشه، در از این وضع فعلی که آسیب زاست به وضع مطلوب ما میتونیم منتقل بشیم. سه تا خاکریز ما اینجا داریم. این خاکریزها را اگر ما خوب متوجه نشیم، دوباره الان هرچی کنگره بگیریم، هرچی ما باز کارگروه تعریف کنیم برای این تحول، باز ما در جا خواهیم زد و اون عناصر اصلی تحول در شخصیت طلاب ما، اون عناصر اصلی را ما باید به وجود بیاریم. ما ممکنه خیلی تحول ها را خیلی وسیع نبینیم، ولی اگر ما بریم به اون ریشه هایی که تحول آفرینه و اون آسیب هایی که آسیب های جدی هستن و ریشه ای هستن، اونها را ما رصد کنیم، پیدا کنیم، در روی چند اهرم ما دست بذاریم و از اینجا تحول را شروع کنیم، شاید این راه را کوتاه میکنه و به مرور زمان مثل که حبت انبتت سبع سنابله فی کل سلبونت مئت حبه بشه. این روش را ما باید در پیش بگیریم در این مقطعی که تحول نیاز داریم. به همین خاطر این نکاتی است که در از لابلای بحث‌های تئوری و عملی که مورد ابتلای ما و گرفتاری ما بوده، اینها را ما داریم مطرح میکنیم خدمت دوستان برنامه ریز، تا اینکه بدونن نقاط قوتی که باید در نظر بگیرن و غفلت هایی که ممکنه در این برنامه ریزی ها به وجود بیاد، این کجاست، این غفلت ها دقیقا کجا میتونن باشن. امیدواریم که بتوانیم نقشی ایفا کنیم. البته ما برنامه‌ای که طراحی کردیم، دوباره میگم این برنامه سال 72 مطرح شده، هنوز این برنامه فکر میکنم به قوت و اقتدار خودش باقیه، چون هنوز بکره و نیامده کسی به کارت این برنامه را برداره که ببینیم چقدر میتونه این برنامه تحول آفرین باشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه سيدنا محمد وآله الطاهرين، ما صلى على محمد وآل محمد وآله.